اومده بود.
آها.
یه باغچه ما داشتی به نام فریدون مونده بود دهات، گفت من 18 تومن میدم اون باغچه رو شما بدیم به ما. باغچه هم 6000 متره الان هم از سال. هر موقع من برم اردبیل میرم اونجا خلوت گیر بیارم یه ذره گریه میکنم میرم. حالا من منظور من کاری ندارم، بازم دست نوه عمو ما،
بازم دست فامیل
ما ده 18 تومن یه باغ ما دادیم. حالا مثلا هیچ مالی یه درخ، مالی یه شاخه، حالا من ندارم.
بله.
آره. خلاصه مادرم یه هفته خط نشست دوباره. پسر من الان مرده. خلاصه اونایی که آشنا ماشنا بودن دیگه، همسایه من همسایه، اونا اومدن رفتن فلان کردن بسات کردن.
برادر بزرگی که در کودکی شما از دنیا رفت و همسرش با شما زندگی کرد چند سال، ولی خب دیگه باید میرفت دنبال زندگیش دیگه، رفت پیش پدر مادرش.
آره خدمت اینا تموم شد.
خدا رحمتشون کنه. خب
یه دونه از این همسایه ها دخترش داد به داشه با.
بالاخره برادر بزرگ شما زن گرفت.
آره زن گرفت و از اون 10000 تومن اینجا بگم ما کسر نداشتیم، 3 تومن مونده بود. چون مادر تعداد پول میدونست، قیمت پول نمیدونست، 20 تومنه 10 تومنه. این داداشه ترور بلد بود، خب 5 تومن میابود 20 تومنه رو برمیدار تعداد درود.
شیطونی میگهد برادرتون.
3 تومن مونده بود که من میخوام ازدواج کنم، چون اگه ما کسر داشتیم تو چهار رای مختاری شاپور میتونستم با 10000 تومن خونه بخریم. صحبت سر اینه ها.
بله بله.
که چسر ما نداشت. بله داشته ازدباد کرد، اتاق شد دوتا. حالا ما چی موندیم؟ 3 تا پسر یه مادر خلاصه داریم. یه چم ازدباد شد ما موندیم چی؟ 2 تا پسر
یه مادر
دوتا شد، اتاق شد دوتا. شب ما داداش کوچیکم یه طور من بردم سر کار، نمیدونم پیش دست نجار رو میشناسی یا نه.
نخیر.
پیش دست میبندن، تخت مخته رو میبندن.
آها.
اون زورش نمیرسد، من فریدون رو بردم سر کار.
آخه ابزار نجاری.
ابزار
نجاری. اینقدر کوچیک بود. آره برادره.
آره. به اون زورش نمیرسید.
آها.
رفتم به استاد گفتم این بچه بزرگ شده، میمونه تو خیابون بیل میشه فلان،
بیاد سر
بیاد بیشین اینجا ابزارابونه بپاد.
آها.
چون جون فنر بلد نبود واکنه، چه سپر بلد نبود.
خب
خلاصه بردیم. داشه از ما جدا شد. اینجاش بعد این دیگه قیامته. داشه از ما جدا شد، من بهش گفتم که ما نمیتونیم زندگی کنیم، من 4 تومن 5000 حقوق میگیرم. اون موقع حقوق من که داشته ازدباد کنه تو آهنگری اتومبیل اومده بود شده بود 4 تومن 5000.
بله بله.
گفتم ما با 4 تومن 5000 سه نفر آدم 40 تومن کره خونه
زندگی نمیگذره. چی کار کردید؟ داداش که گذاشت رفت دیگه، رفت دنبال زندگی خودش. آره.
بعدا مادرم گفت که 4 تومن 5000 چه بابا ما رو اداره نمی کنه که، تو اجازه بده کارخونه پشم.
بله.
پشم گوسفندا.
بله.
اونجا زنا دارن میرن پنبه چیز میکنن با دستشون.
آها.
خب منم برم با اونا کار کنم.
نخریسی احتمالاً. آره.
گفتم مادر من چقدر میدن اونجا؟ گفت 18000 تومان. 18000 تومان یه خانم 8 ساعت بره اونجا. بله. 18000 تومان. 18000 تومان. گفتم تو اجازه بده، ما اگر تونستیم تا بر سر هفته 10 تومن برات اضافه پول بیاری نمیری که دیگه.
خب
گفت نه. شب جبه رفتیم جادخاله میدون.
میدون کجاست؟
میدون امیر سلطان شوش.
آها.
از کجا رفتم تا اونجا؟ دویدم همه رو. آقا تا اونجا که زورمون میرسید بادمجون آوردیم شب. آه.
بار بادمجون.
آره تا اونجا که زورمون میرسید از دوتا برادر آوردم جلوی بربر پنج کردم تو پیاده رو، هر خانم میومد صبحونه بربر بخره بادمجون هم میخرید. اون موقع بادمجون دونه ای بود.
شما از کجا این به ذهنتون رسید؟
کاسبه باید بکنه مادره کارگره نکنه دیگه،
اجاره سر ماه باید
بکنه. آره. بعدا همش دوازده اینا رفته ما که برم شوش پیاده بار بیاری.
یعنی شما هم تو این آهنگریه کار میکردین؟ آره. کار که تمام میشد بوده برو شوش.
نه ده شب.
شب.
آره. خلاصه آقا تا ساعت زور هشت من اینطوره پسنداز
باری که
ها هشت من پسنداز مایشن در اومده یه مان بخوریم بادوب جون داریم.
آفرین.
سرین زده شد کدام مادر بفرما مال یه روزمون. بارون اومد دو تا ست درست کردم ماشین شستن. همه شاید آهنگر بودم ها. بارون که می اومد ستله رو می آوردم در گارات ماشین شوری سفه همی چند دست ما. خلاصه مادره رو نداشتم بره سر کار. مادره رو نداشتم بره سر کار. من مریض شدم. یعنی موقعی که ما جدا شدیم
از برادرتون
از داشمون قادر نشدیم اون خونه ای که میخواستیم بگیریم یه خونه به ما صاحب خونه داد اونده که میشستیم انبار خونه رو خالی کرد داد به ما چون مادرم رفت براش گریه کرد که فلانه ما رو جدا کرد و فلان کرد و بسط کرد از اونم اساس کشی کرده بودم رفته بودم دیگه خب من چون خونه ها پره منتج اون انباره رو میتونم
بهتون
خالی کنم انباره دو متر در چهار متر بود کرسی مرسی رو آوردن اون موقع کرسی بود دیگه بخاره مخاره نبود که کرسی مرسی رو آوردن تو حیات انباره با دستشوری یه دیوار داشت اون برای این طرف ما خیس بود اون من مریض کرد یه پسر عمه من داشتم لوت پسر بود
آدم با مرامی بود
آره لوت پسر بود این با خبر شده بود که من مریض شدم
پسر عمه تون کجا بود؟
پسر عمه تهرون
بود
آره میوه فروش بود میوه فروش اونده ها
بله
مثلا یه ماشه می آورد در راهن خالی می کرد این لوت پسر بود خوب در می آورد
بله.
میخوام اینطوره بهت بگم به ندارا می داد خلاصه این اومد
این خبردار شد که
آره من مریضم آره اومد گفت که صاحب خونه رو صدا چک گفت بیا ببینم گفت اینا چقدر چرخونه بده کارا صاحب خونه رو گفت چهار من مریضه دیگه این گفت این خرد یه سالش به نه حرف بزنم گوشت میکنم ها حواست باشه گفتش میگم ها
بله بله
500 تومن به مادرم پول داد
500
حالا اون موقع اون موقع 500 تومن به مادرم پول داد برد بود من گذاشت تو درشکه یعنی درشکه میمد تو کوچه ها ماشین که نبود که درشکه میمد تو کوچه من بغل کرد درشکه برد همون اصلاح فلان بساط آقا رفتنی مردنی رفتیم اومدنی پیاده اومدیم فردا رفتم سر کار استاد خدا بیاموز خیال میکنه که من فرار کردم کار سنگین بوده فلان بوده
اصلا خبر نداشت شما مریض بودی
آره دیگه مریض شدم کسی نبود بره بگه تلفن نبود که بهش بگه این شاگرد تو من خلاصه گریه کردم گریه کردم گفت چه گریه میکنی بعدم اتفاق اینطوری افتاد اینطوری افتاد اینطوری افتاد و چقدر به تو میدادم گفتم که چهار تومن پنج تومن گفت تو کردمش پنج تومن گیری نکن کردمش شیش تومن گیری نکن گفت تو کردم هفت تومن گیری نکن برو سر کاری فهمید چطور شد من گیری زیاد شد فهمید چطور شد این هی مثلا لط میکرد من ذوقم بیشتر میرفت بالا اشتشم بیشتر الان دارم گریه میکنم من
میفهمم
گوه هفته هم پنج هم آقا هفته هم پنج هم گوه یه جمله هم بهت میگم تو بچه جوهرداری هستی روز جمعه ها بیا دکونه وا کن هرچی دست بود کار کرده مال خودت از جنس من گذشته پولیشی بدی ببین آه ما شدیم آتیش پاره این سنت یعنی زورمون نمیرسه میریم دم در وای میستیم شما میخوام بیاین بره خونه مثلا فامیلتون میگیم آقا قربون فلان یه دست به این فنر بزن بذاریم رو لاستیک
آها
آقا بابا حرف ما رو زمین نمینداخت. ما هم لباسکار کرده بودم به فنه چین روغن موغنه نشه، بلند میکردم میذاشتن رو لاستیک، من بقیهش رو مینداختن جا. یعنی میخوام بهت بگم الانم اینا با این کارخونهشون نمیتونن. 24 دست من یه روز فنر وا کردم بستم روز جمعه.
24 دست.
همین چطور شد؟ بعدا هرچی دست بود خدایش مال ما بود، هرچی هم جنس گذاشته بوده مال استاد.
انگار اون حمایت پسرعمتون و حمایت سابکارتون انگار موتور محرکه شما رو روشن کرد.
چیزی بعدا استادم مرض سل گرفت، بعد میرفت بیمارستان سینا 8 سال 5 سال فلان، ما آتیش پاره شوق شدیم. یعنی با این سن سال بومو جرسخل درست میکنم، با این سن سال لیفترک درست میکنم.
فکر کنم 15-16 سال تو
همینطور 15-16 سال منظورم اینه اینجا شدش توی خب. هر چی کار میکنیم به این وقت قسم میبرم در خونه استان همه رو میدیم بیم میدیم انگر کار شد. خانمه نمیپرسید که شما مدتونه برداشتین مدتونه برد نداشتین. خب تا استانمون زد به خواست الهی از بیمارستان اومد
خوب شد.
1337 اینطورا از بیمارستان اومد بیرون.
میانه 1337.
آره. اومد بیرون گفتم استاد از کار. این بچه چهارراه حسن آباد بود. این استادی. شغلش مادرزایی این کار بود. گفتم من میخوام دخترمو بدم به تو. تو پسر خوبی هستی. گفتم نه. حقوق ما کار تو سبکه. حقوق ما زندگیمون رو نمیچرخونه. تو اجازه بده بره بگه کار سنگین. تو گاراژ اون 6 چرخ بود.
آها.
یه گاراژ باشد و داره دروازه قزوین به نام گاراژ ایران 10 چرخ بود.
آها.
باید ما بریم
10 چرخ.
10 چرخ. ممتاز اینجا یه نجار با داشتیم اتاق اتوبوس بساخت. باربند و نوردون و لوله و لولای درقب و گونیا و فلان و همه رو من میساختم میدادم به اتاق سازه.
شما چقدر مستعد بودید اینا رو یاد گرفتین.
ببین کسی غیرت خانواده داشته باشه خسته نمیشه.
رفتید اون کارگاه 10 چرخ.
آره. بعد نه حالا 10 چرخ نه، این نجاره رفته یه جای دیگه بر بیابون یه گاراژ وا شده اونجا دکون وا کرده اتاق سازی میکنه آهنگری هم وا کرده.
آها.
همه باربند نوردوانشو بسازن همه هم اتاق چوبی بسازن میذاره رو ماشینا. اما تو گاراژ باربری خودستان اتاق اتوبوس میساخت. رفتیم هفته اول چون خدا میخواد روش بده کسی جلوش نمیتونه بگیره از این گاراژ که منه میشناخ یه ماشین اومد که شاسته منه درست کن.
بلد بودین؟
آره دیگه من میگم آتیش بلد.
همه هفته اول مشتری اومد
حتی خدا که ما کار درست کنه قیامت دیگه. آه استاد گفت یعنی چی؟ گفتم تو کارت نباشه. گفت بابا ماشینی ها رو خراب نکنی. گفتم بابا بله من ماشینم 10 تنه.
بله.
خب ما هم آتیش پاره بودیم کلپه رو با کردیم لوله گذاشتیم زیر اتاقه هل دادیم اقعب من هم پشت ماشین میشستم. حالا اون موقع پشتش نشستم خرج گذاشتم الکلم کردم اتاق آوردم بیرون
آفرین
ماشین آوردم اتاق تلو رو با کردم موتور گذاشتم زمین تا شبی جمعه خودمون کشتیم این کار به یه در رسوندیم. فریدونم بردم ها فریدونم
فریدون برادر کوچیکه.
آره تاشم گفتم این نفهمه داشت با داشت بفهمه بیرونم میکنم. خیلی خوب
اون کارو تحویل دادی.
آره این بیمه میمه هفته اول هفته
چقدر پول گرفتیم بابتش دستمزد گرفتیم؟
از چی؟
از همون کار ماشینه.
نه اون استاد میگیره.
شما حقوق بگیره
فقط خرابش نکن ماشینو یارو خراب درست. یه نتجار آهنکشی ماشین یعنی چی؟ خلاصه شب جمعه شد ما 70% کار انجام دادیم. بعدم موقعی که می‌خواستم شاستین خم کنم تو دلش بزنم تو این، رفتم با خم کنه گفتم آبرو حیثیت ما به این یه تو شاستیه ها، این پول نهارت، این حقوقش، این پلانه، فقط این درست خم کن، طرف من وارد نیست. شب جامعه شد گفت بیا ببینم، رفتم دفتر، دفتر نبود که پشت میز اتاق سازی یه صندلی گذاشته بود،
ما اسمش دفتر
اینطوری گفتم چقدر میگفتی؟ گفتم اونجا 24 تا 15 تا 5 تا
15 تا
خود دروغ چه نمیگی؟ اون موقع کارده یه تلفن داشت، مثلا 30 نفر کاسب داشت یه تلفن بود، اونم دفتر، مثلا میگوید حسن محبی ساعت 4 بعد از ظهر بیاد دفتر تلفن داره، اینطوری بود تلفن. گفتم زنگ بزن بپرس، گفتم میخوام به تو 20 تومن بدم.
شما کیف کردی؟
اما افسوس.
چرا؟
کسی جرأت نداشت به این بگه افسوس یعنی چی؟ اما افسوس، تو یه روزگاری میاد تو روز 1000 تومن از من حقوق میگیری، پولدار میشه منو میذاری میری،
کار رسید به اونجا. خیلی حکایت عجیب و غریبی و داستانهای عجیب و غریبی براتون اتفاق افتاده آقای محبی، خیلی لذت بردیم. به نظرم حالا چون زمان برنامه‌مون تموم شد همینجا قصه زندگی شما رو نگه داریم و اون پیشبینی که اوستاکارتون کرد و گفت روزی میرسه که تو 1000 تومان از من خواهی گرفت روزی، اما پیش من نمیمونی و اونقدر پولدار میشی که میری. خب ماجرای زندگی آقای حسن محبی رو شنیدیم و امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید و به نظرم درس‌های عبرت انگیز و عبرت آموزی داشت و میتونه داشته باشه برای هر کسی که این برنامه رو گوش بده. دقایق پایانی برنامه نوآوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. ما آمدیم خدمت جناب آقای حسن محبی از پیشکسوتان صنعت حمل و نقل فوق سنگین در ایران، کسی که میشه گفت این صنعت رو ایجاد کرد در ایران. قصه زندگیشون رو شنیدیم از یکی از روستاهای نزدیک شهر اردبیل، در سال 1322 ایشون به دنیا آمدن و در 5 سالگی متاسفانه پدرشون و برادر بزرگشون رو از دست دادن و زندگی افتاد روی مسیر سختی، بسیار سختی کشیدن، مجبور شدن البته به اراده عموشون با خانواده مادر و خواهر برادر رو بیان تهران، خواهر رو ازدواج کردن، اما برادر بزرگتر در مقطعی که باید حمایت میکرد ازدواج کرد و جدا شد، رفت دنبال سرنوشت و زندگی خودش. آقای حسن محبی موند، برادر بسیار کوچیکش و مادر که باید خرج و هزینه های زندگی رو تامین میکرد، به سختی کار کرد، تو بلور سازی توی جاهای مختلف کار کرد تا وارد کارگاه آهنگری خودرو شد و این ورود این صنعتگر بزرگ بود و شروع کارش در این صنعت و آشناییش با بخش های مختلف و همه کار کرد، بسیار سختی کشید و آرام آرام سطح دستمزدش بالا آمد و تونست هزینه های سنگین زندگیش رو تامین بکنه دست تنها، در حالی که آرام آرام برادرش رو هم به نوعی داشت سرپرستی میکرد و قصه رسید به جایی که صاحب کارش پیشبینی کرد که تو اونقدر پولدار میشی که همه ما رو خواهی گذاشت و خواهی رفت و ما رو اصلا نمیبینی. همینجا نگه داریم این قصه رو و بخش دیگری با ایشون گفتگو بکنیم، ببینیم که ماجرا چگونه شد و سرنوشت چه رقم زد برای این صنعتگر بزرگ کشورمون. شما اگر خوشتون اومده از این گفتگو و هر نکته‌ای دارید همین الان میتونید پیامک بفرستید به سامانه پیامکی ما 30036 37 و نظرتون رو در مورد این گفتگو بگید، در مورد صحبت‌های آقای محبی. مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و به کارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دستنویس تکثیر میشدن. در ایران به افرادی که مزد میگرفتن و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت میکردن کاتب میگفتن. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتن. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست مینوشتن. این کار باعث میشد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می‌شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می‌کرد. بعداً این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. 300 سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بی قرار هم هموطن قدم بزن در حمایت.